ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 22 شهریور ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 13 ماه سپتامبر سال 2014 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. عصر شما شنونده خوبمون در ایران و منطقه بخیر. به شمایی هم که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید سلام میکنیم. همگی به این مجله امروز یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که روز شنبه رو تا این لحظه به خوبی سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما نخست خبرها رو خواهیم شنید از همکارم فرین آسمی.
با سلام. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقام‌های مصری به قاهره سفر کرده گفت مصر نقش کلیدی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دارد. آقای کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با سامی شکری وزیر خارجه مصر سخن می‌گفت افزود: ما خیلی خوشنودیم که هم مصر و هم اتحادیه عرب از ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی حمایت کردند. در همه دیدارهایی که امروز داشتم درباره اینکه چگونه میتوانیم دولت‌های بیشتری را در این ائتلاف همراه کنیم و مسئولیت را میان آنها تقسیم کنیم صحبت کردیم. وزیر خارجه مصر هم گفت روابطی بین گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وجود دارد و برای مقابله با این تهدید باید اقدامی بین‌المللی انجام داد. از سوی دیگر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه آمریکا را به آنچه تداوم یکجانبه‌گرایی و نقض حاکمیت کشورها می‌خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی تلاش آمریکا را برای ایجاد ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی با همراهی بعضی از کشورهایی که آنها را از تامین کنندگان اصلی تروریست‌ها می‌نامید مشکوک و غیر شفاف خواند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز شنبه گفت ائتلاف آمریکا برای برخورد با گروه خلافت اسلامی یا داعش فاقد عقل نیت است و آتش نفرت فراگیر را در منطقه خاورمیانه می‌افروزد. آمریکا در پی تشکیل ائتلافی جهانی برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز شنبه با تاکید بر جدی بودن اختلاف‌ها با گروه 5 به علاوه 1 گفت ایران به هر قیمت و هزینه‌ای حاضر به توافق نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت‌روانچی گفت ایران در مذاکرات ژنو و وین درباره متن توافق مذاکره نکرده، بلکه درباره موضوعاتی گفتگو کرده که اگر نهایتاً طرفین درباره آنها به تفاهم برسند تأثیر بسیاری در دستیابی به توافق خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه پنجشنبه 20 شهریور ماه در وین برگزار شد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در گفتگو با خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، از بازگردانده نشدن اموال دولتی توسط بعضی از مسئولان در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت که این موضوع در نوبت رسیدگی در قوه قضاییه است. از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی، بازگردانده نشدن اموال دولتی که در اختیار مدیران دولت آقای احمدی نژاد قرار داشته، موضوع بحث مدیران دولت جدید بوده است. و آخرین خبر این که علی هری نماینده مجلس بار دیگر حسر میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 را مغایر با قانون دانست و گفت اگر اتفاقی برای یکی از این افراد رخ دهد و یکی از آنها از دنیا برود، به گفته او قده چرکینی در نظام اسلام پایه‌گذاری می‌شود.
سپاسگزارم. خبرها را از فرین آسمی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. فرانسه مایل به دعوت از ایران به اجلاس ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی است، اما آمریکا مخالف دعوت از ایران است. دیدگاه یک تحلیلگر جهان عرب را در این باره جویا شده ایم.
فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، حضور ایران میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کند.
دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه‌اش از تحقق نیافتن وعده‌های حسن روحانی برای تأمین و تضمین آزادی بیان و حقوق بشر گفته است و اینکه نتیجه ملموسی نداشته. نظر یک فعال حقوق بشر را جویا شده.
خب مسلم است که دقیق زمینه‌ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبودی به وجود نیامده. تا اونجایی که ما می‌دونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته.
نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از اعتصاب قضایی دراویش گناوادی در دو زندان اوین و نظام شیراز. علی رشیدی، اقتصاددان برجسته ایرانی، در آستانه 80 سالگی باز هم روانه زندان شد. و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. همزمان با اعلام تمایل فرانسه به دعوت احتمالی از ایران برای حضور در اجلاس تشکیل ائتلاف علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، جان کری میگوید که با حضور ایران در این اجلاس مخالف است. این در حالی است که ایران چندان برای شرکت در نشست پاریس بیمیل نیست. جواد کوروشی از رادیو فردا.
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، که روز شنبه از آنکارا به قاهره رفت، روز جمعه در آنکارا به خبرنگاران گفت ایالات متحده آمریکا خاطر جمع است که ائتلافی گسترده برای مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی تشکیل خواهد شد، اما مناسب نمی‌داند که ایران در این ائتلاف باشد. مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، هم متقابلا میگوید همکاری ایران با آمریکا بر سر گروه خلافت اسلامی به هیچ عنوان امکان پذیر نیست، چون به گفته او آمریکا خود خالق گروه داعش است. به رغم مخالفت آمریکا با حضور ایران در جبهه جنگ مشترک علیه داعش، خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه از قصد فرانسه برای دعوت از تهران برای حضور در نشست پاریس خبر داد و گزارش داد که فرانسه مایل نیست تا ایران را از جبهه مبارزه با شبه نظامیان خلافت اسلامی دور نگه دارد. در واکنش به این خبر، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز جمعه گفت آمریکا با شرکت ایران در نشست پاریس مخالف است.
هیچ کس برای حضور ایران در کنفرانس پاریس با من تماس نگرفته، اما من فکر می‌کنم در شرایط حاضر و به خاطر دلایل بسیاری درست نباشد که ایران در این نشست حضور داشته باشد. این کار به دلیل مسائل مختلف، از جمله مسائل مرتبط با فعالیت‌های ایران در سوریه و مناطق دیگر، درست نیست.
محمد رضا جلیلی، استاد روابط بین الملل در سوئیس، به رادیو فردا میگوید تنها آمریکا نیست که مخالف حضور ایران در نشست پاریس است.
ایران در مسئله سوریه مداخله میکنه و کشورهای سنی عربی هم مخالف شرکت ایران در بحران سوریه و حتی در مسائل عراق هستن، بنابراین اونها هم حاضر نیستن که مجددا باز ایران به صحنه منطقه‌ای برگرده و ممکنه که اونها خواستار این باشن که در این کنفرانس ایران شرکت نکنه.
در این میان حسن دانایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، هم روز جمعه گفت ایران خواهان ثبات در عراق است و از حضور در نشست پاریس خرسند خواهد شد. علیرضا نوری‌زاده، فعال و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره قصد فرانسه از دعوت احتمالی از ایران برای شرکت در اجلاس پاریس به رادیو فردا میگوید
فرانسوی‌ها بر این گمانند که اگر قرار است کنفرانسی برگزار بکنند که عراق حضور کامل در اون داشته باشه، حضور ایران به عنوان همسایه عراق که صاحب نفوذ در میان شیعیان هست و همینطور روابط دوستانه‌ای با کردها داره، یعنی دو بخش از آنچه که عراق رو تشکیل میده، میتواند به موفقیت نشست پاریس کمک کند. منتها در برابر این یه خط قرمزهایی هم وجود داره.
در این میان و در حالی که جان کری در خاورمیانه است، جوش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا و وزارت دفاع آمریکا، روز جمعه اعلام کردند که آمریکا با شبه نظامیان خلافت اسلامی وارد جنگ شده است، همان گونه که با القاعده و گروه‌های نزدیک به او در حال جنگ است. پیش از این جان کری در گفتگویی با شبکه تلویزیونی CBS به کاربرد واژه جنگ با خلافت اسلامی را واژه اشتباه خوانده و گفته بود که آمریکا در حال مبارزه با تروریسم است. گروه خلافت اسلامی بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را تحت کنترل خود درآورده است. قرار است روز دوشنبه نشستی در پاریس برای شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده به منظور مبارزه با گروه یاد شده برگزار شود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، اگر در مورد چیزهایی که در رادیو فردا می‌شنوید، گزارش‌ها، تحلیل‌ها، گفتگوها و برنامه‌های مختلفمون، اگر نظری دارید، نظرتون رو همیشه می‌تونید هم با ما و هم با دیگر شنوندگانمون در سراسر جهان در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12 است. تکرار میکنم 0 0 42 0 2 21 12 21 12. به طور مثال در مورد احتمال شرکت ایران در اجلاس پاریس نظر شما شنوندگان خوبمون چه است؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ازن اجازه بدید که یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم که مطمئن باشم اون رو نوشته و آماده دارید. 0042 02 21 12 21 12. یادتون هست گذاشتن پیام با شما و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و اما بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در گزارش سالیانه خود گفته است که وعده های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای تامین آزادی بیان و تضمین حقوق بشر همچنان در عمل نتیجه ملموسی نداشته. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش همچنین در مورد افزایش اعدام ها در ایران هشدار داده شده است. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر ساکن پاریس درباره گزارش سالانه دبیرکل سازمان ملل متحد و انتقاد او از وضعیت حقوق بشر در ایران با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده و هم میگوید
جمهوری اسلامی بیش از 8 ساله که به هیچ یک از گزارشگرهای سازمان ملل، یعنی گزارشگرهای موضوعی، گزارشگر درباره اعدام، درباره بازداشت‌های خودسرانه شکنجه و تمام مسائل دیگه و گزارشگر ویژه ایران یعنی آقای احمد شهید که می‌دونید برای سومین بار توسط شورای حقوق بشر تعیین شده اجازه ورود به ایران نمیده. این هستش که مجمع عمومی سازمان ملل به طور فوق‌العاده از دبیر کل سازمان ملل میخواد که این گزارش رو هر ساله به مجمع عمومی که میدونید کارش رو بعد هفته آینده در نیویورک آغاز میکنه میده و شورای حقوق بشر هم اجلاس جدیدش از هفته گذشته در ژنو آغاز شده. بنابراین آقای بان کی مون که البته خودش به ایران نرفته ولی از طریق هم فرستاده هاش و از طریق دهال گزارش هایی که سازمان های حقوق بشر بهشون میدن این گزارش رو تهیه کرده.
ایشون به موارد متعددی اشاره کردن، به خصوص در مورد اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به قول هایی که در مورد بحث آزادی بیان و همینطور آزادی اقلیت های قومی و مذهبی و سایر مسائل مربوط به حقوق بشر رو داده عمل نکرده. نظر شما رو در این رابطه میخواستم بدونم.
خب مسلم است که دقیق زمینه‌ای در وضعیت حقوق بشر برخلاف قول و قرارهای آقای روحانی بهبود به وجود نیومده. میزان اعدام‌ها در سال گذشته اگر بیشتر از سالهای ریاست جمهوری احمد نژاد نشده باشه کمتر نشده، تا اونجا که ما میدونیم بیشتر از 600 اعدام صورت گرفته. موضوعی که آقای روحانی در جریان مبارزات انتخاباتش خیلی تاکید میکرد درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، میدونید که در شرایط کنونی بیش از 40 تن روزنامه نگار، روزنامه نویس در زندانهای جمهوری اسلامی هستند. مدافعان حقوق بشر در صدر اونها همکاران ما عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده، بهاره هدایت و ده‌ها تن دیگر در زندانهای جمهوری اسلامی هستند و اصولا وضعیت به صورتی است که متاسفانه آقای بان کی مون و آقای احمد شهید که اون هم باید گزارش خودش رو در یکی دو ماه آینده مجمع عمومی سازمان ملل بده، به غیر از این که به طور کلی بگویند که در وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ گونه بهبودی به وجود نیامده چیز دیگه ای نمیتونن بگن، به خاطر اینکه واقعیت چنین است و متاسفانه در بر روی همون پاشنه میگردد که در دوران ریاست جمهوری احمد نشان.
به نظر شما آیا گزارش آقای بان کی مون میتونه تأثیری بر وضعیت فعلی حقوق بشر در ایران بگذاره؟ چون در مورد گزارش های منتشر شده توسط آقای احمد شهید مقام های ایرانی به شدت مدت موضع داشتن و انتقادهای شدیدی رو هم به اون وارد میکردن.
این سوالی است که باید از مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی کرد که آیا میخوان همچنان به چالشی که در ارتباط با روابط ایران با سازمان ملل و نهاد حقوق بشری سازمان ملل یعنی شورای حقوق بشر دارن ادامه بدن یا نه. اگر جواب منفی باشه تا دو ماه آینده در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل یک طرح قطعنامه ای رو آماده خواهند کرد و در ماه دسامبر این قطعنامه مثل سالهای گذشته در مجمع عمومی تصویب خواهد شد و ایران محکوم خواهد شد.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر در گفتگو بود با همکارم بهروز کارونی. و اما به دنبال اعتصاب قضای دراویش گنابادی زندانی در زندان اوین تهران و زندان نظام شیراز، سازمان گزارشگران بدون مرز مستقر در پاریس درباره وضع سلامتی این دراویش که به عنوان وب نگار در وبسایت مجذوبان نور نیز فعال بودند ابراز نگرانی کرده. همکارم بنیامین صدر در گزارشی نگاهی انداخته به آخرین وضعیت این دراویش و نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز.
سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید درباره وضعیت دراویش زندانی که در وبسایت مجذوبان نور مینوشتند و اطلاع رسانی میکردند بسیار نگران است. سازمان گزارشگران بدون مرز جمعه 21 شهریور از نبود درمان پزشکی مناسب برای روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی در ایران ابراز نگرانی کرد و با یادآوری اعتصاب قضای دراویش گنابادی و فعال در وبسایت خبری مجذوبان نور نگرانی عمیق خود را درباره وضعیت آنان بیان کرده است. بنابر آنچه گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود میگوید، روزنامه‌نگاران و وبنگاران نویسنده برای وبسایت مجذوبان نور پس از دستگیری در دادگاهی ناعادلانه به زندان‌های بین 6 ماه تا 8 سال محکوم شدند. وبسایت مجذوبان نور که پایگاه خبری دراویش گنابادی است، پیشتر گزارش داده بود که 9 تن از دراویش زندانی در زندان اوین تهران و زندان نظام شیراز از 9 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زدند. آنان متنی کوتاه با عنوان وصیت‌نامه نیز منتشر کردند و از سایر دراویش گنابادی خواستند محاکمه افرادی را که این دراویش زندانی آنان را آمران شکنجه خود نامیدند پیگیری کنند. صدیقه خلیلی، همسر حمیدرضا مرادی، درباره آخرین وضعیت همسر خود و دیگر دراویش گنابادی زندانی که در اعتصاب قضا هستند به رادیو فردا میگوید:
من از 28 مرداد که همسرم تو بیمارستان بستری بودن اصلا ازشون هیچ خبری ندارن، چون اعتصاب تلفن بودن، اعتصاب قضا بودن، اعتصاب ملاقات هستن. فقط خبردار شدیم از 9 شهریور، چون از 350 منتقلشون کردن به بندهای مختلف، دست اعتصاب قضا زدن. همشون اعتصاب قضا هستن. گفتن ما هیچ اعتراضی دیگه به اینکه ما رو از بند 350 آوردن برای مریضیشون و اینا اقدام نکردن، خیلی اذیت کردن. در طول زمان که تو انفرادی بودن شکنجه های زیادی شدن. همسر من به اینا گفتم ما اصلا دیگه به اینا کار نداریم، فقط باید دراویش آزاد باشن، نقض حقوق بشر نباشه برای دراویش. از سال 84 تا امروز خیلی شدت پیدا کرده این آزار و اذیت ها. گفتن تا زمانی که آمرین پای میز محاکمه نیانو جواب پس ندن که چرا دست از این ظلما بر نمیدارن، ما از اعتصاب قضا دست بر نمیداریم.
بنابر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، وضع جسمی برخی از دراویش همچون مصطفی دانشجو، افشین کرمپور، حمید رضا مرادی و رضا انتصاری نامطلوب است و از درمان آنها نیز امتناع می شود، چرا که مقام های زندانی و قضایی به ندرت اجازه انتقال به بیمارستان را صادر می کنند. حمید رضا مرادی سروستانی، افشین کرمپور، فرشید یداللهی، رضا انتصاری، امیر اسلامی، امید بهروزی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی و کسرا نوری دراویشی هستند که از روز 9 شهریور در اعتصاب قضا به سر میبرند. این دراویش پیشتر به اتهام افساد فی الارض و تشکیل گروه ضد امنیتی به زندان محکوم شده بودند. دراویش گنابادی سلسله ای از دراویش ایران هستند که از نظر اعتقادی شیعه 12 امامی محسوب میشوند، اما به ولایت فقیه اعتقاد ندارند و مناسک مذهبی خاص خود را دنبال می کنند. عبادتگاه های این دراویش در سالهای اخیر بارها با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو بوده و به دستگیری گسترده آنان انجامیده است.
بنیامین صدر گزارش میداد. و ما در چه صورت اقدامات ائتلاف چیزی حدود 40 کشور جهان علیه گروه خلافت اسلامی منجر به پیروزی خواهد شد؟ این سوالی است که با سه کارشناس در میان گذاشته شده و اون رو در برنامه دیدگاه ها تا دقایقی دیگر در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید شنید. اما پیش از اون، علی رشیدی، اقتصاددان برجسته و سرشناس ایران، در آستانه 80 سالگیش بار دیگر روانه زندان شد. در بیانیه‌ای که جبهه ملی ایران روز 21 شهریور ماه منتشر کرد، آمده است که آقای رشیدی به دلیل مقاله‌ای که در انتقاد از دزدی کلان 3000 میلیاردی نوشته، به 2 سال زندان محکوم شده است. جواد کوروشی از رادیو فردا در آغاز گفتگوی با یوسف مولایی، وکیل مدافع آقای رشیدی، از زمان دقیق بازداشت مجدد او پرسیده است. یوسف مولایی:
حدودا بیش از 1 ماه دوباره ایشون برگشتن زندان. قبلا 4 سال هم رفتن زندان، مرخصی دادن، مرخصی بودن و بعد دوباره خب بعد مرخصی برگشتن و الان دیگه دوران حبسشون رو طی میکنن. بیش از 1 ماه مجددا ایشون برگشتن بزن.
مشخصا جرمی که به ایشون منتسب میشه چی است؟
ببین، اون چیزی که به ایشون حکم داده شده اینا 2 تا اتهام داره. یک اتهامشون تبلیغ علیه نظامه، یک اتهامشون توهین به رهبریه. بابت هر کدوم از اینا بقیل در مجموعشون به 2 سال محکوم شده اینا، 2 سال حبس. قطعی هم شده اول تو شعبه کنوزت محکومیت پیدا کرد و تجدید نظر هم رو تایید کرد و این 2 سال رو ایشون به حال باید تحمل بکنن. یه بخش رو کارسال رفتن که الان هم ادامه داره.
آقای مولایی، آقای دکتر رشیدی در واقع یک تحلیلگر و استاد دانشگاه بود و تون مقاله که گویا نوشته شده از اوضاع اقتصادی ایران ابراز نگرانی کرده. چطور میشه یک همچی مقاله رو به عنوان فعالیت علیه نظام و یا توهین به رهبری؟
ایشون به حال اتهامشون امنیتیه، اون توهین به رهبری چه میدونم قطعیه، ولی اون اتهام اول عضویت در گروه های غیرقانونی که منظورشون جبهه ملیه، بابت اونه و بابت در حقیقت این بحث توهین به مقام رهبریه. به خاطر ادبیاتش در مقاله که داشتن بیشتر به ادبیاتش مشکل پیدا کردن، در ادبیاتش و یعنی خود مقاله به خودی خود مورد اتهام نبوده.
با توجه به کهولت سن آقای دکتر رشیدی، هیچ امکانی نداره که بهشون ارفاق بشه یا زودتر از زندان مرخص بشن؟
به نظر من بزرگترین مسئله الان همین بیماریشون و کهولت سنش. بابت این هم خب بهشون مرخصی داده بودن، مرخصی استعلاجی، و الان باید همین پیگیری بشه، خانوادهشون پیگیری میکنه. چون ما وکلا دیگه بعد از اون که رأی داده میشه معمولا دیگه دادسرا اقدام ها را نمیپذیره دیگه، مثل که ما اصلا سمت نداره. بنابراین خانوادهش از چه باید پیگیری بکنه برای مرخصی استعلاجی، چون هم در جریانه و احتمال هست و امیدوارم که به زودی این تحقق پیدا بکنیم.
یوسف مولایی، وکیل مدافع علی رشیدی، اقتصاددان سرشناس ایرانی، به پرسش‌های جواد کوروشی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا. گزارش خبرگزاری‌ها از ایران حاکی از ایادت بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و شماری از سینماگران، شاعران، نویسندگان و همچنین ورزشکاران از آیت الله علی خامنه‌ای در بیمارستانی در تهران است. رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت. علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، درباره تبلیغات رسانه‌ای این ایادت ها به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ داده است.
من فکر میکنم که یک ویژگی بعد از اعتراضات سال 88 بعد از انتخابات رخ داد که این اتفاق رو تا حدی میتونیم پیامد اون تحول بدونیم. یعنی بعد از انتخابات به این دلیل که گروه های زیادی از مردم به خیابان اومدند، خواهان رأیشون شدند و چون نامید شدن از به اصطلاح پس گرفتن رأی خودشون، سمت و سوی شعارهای خودشون رو به سوی آقای خامنه ای بردن و در واقع به میزان زیادی اعتبار شخصی آقای خامنه ای در بین مردم تنزل کرد. این جریان بعد در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسید. یعنی در واقع ما می‌بینیم که بسیاری از آنچه علیه آقای احمدی نژاد گفته میشه با توجه به فضای سانسور در ایران انتقاد غیر مستقیم و در پرده است از شخص آقای خامنه‌ای به عنوان حامی اول آقای احمدی نژاد. بنابراین به نظر میاد با توجه به این بی‌اعتباری شدید آقای خامنه‌ای در افکار عمومی و همینطور اون فاصله شدیدی که بین او و حرف مردم احساس میشه در میان مردم که وجود داره، سبب شده که این تغییر سیاست تبلیغاتی در دستور کار دفتر آقای خامنه ای و برنامه ریزان امنیتی در واقع او قرار بگیره، برای اینکه اون رو از پس این پرده به نوعی بیرون بیارن و سعی بکنن که کمک بکنن به این که نوعی رابطه شخصی تر با او برقرار بشه.
در رابطه با همین عیادت هایی که صورت گرفته تا به حال، چه ویژگی هایی رو شما به نظرتون مهم میاد، حالا از لحاظ دیدار شخصیت ها و یا نحوه انتشار اون در رسانه ها؟
نخستین نکته اینه که برنامه‌ریزان امنیتی ایران، برنامه‌ریزان امنیتی دفتر آقای خامنه ای فهمیدن که هر تحولی در مورد وضعیت جسمی او رو اگر پنهان بکنن هیچ فایده ای نداره و به طور پنهانی در ایران نشر پیدا میکنه. نکته دوم این هست که همواره همزمان با مسئله بیماری آقای خامنه ای مسئله جانشینی او مطرح میشده و این بار خواستن با قدری شخصی کردن موضوع و برنامه ریزی برای ملاقات هایی که بسیار از اونا معلوم هست که کاملا با برنامه ریزی انجام میشه سایه بندازن بر نگرانی که در ایران وجود داره در مورد اینکه در میان بسیار از تندروها که بعد از آقای خامنه‌ای چی کار باید بکنن و همینطور بحثی که در میان نیروهای سیاسی وجود داره در مورد اینکه آینده سیاسی ایران چه خواهد شد. من فکر میکنم که بیشتر نوعی سیاست تبلیغاتی هست برای اینکه نشون بدن که حضور آقای خامنه‌ای تداوم داره و مسئله بیماری او مسئله جدی نیست. از طرف دیگه با توجه به بدبینی شدیدی که در جامعه وجود داره نسبت به نوع عمل کرد آقای خامنه ای با توجه به سابقه های احمدی نژاد، یک جور سیاست به فراموشی سپردن این دلخوری ها رو با توجه به مسئله روانشناسی که در مردم ایران هست که نوعی احساس مثلا مظلومیت ممکن نسبت به یک بیمار بکنند، به نظر میاد بیشتر نوعی جلب ترحم هست نسبت به شخصیت آقای خامنه ای برای اینکه از این طریق بتونن اعتبار از دست رفته او در جامعه ایران رو به نوعی بازسازی بکنن.
آیا این موضوع به نظر شما میتونه تاثیر بگذاره در افکار عمومی؟
تاثیر بسیار ناچیز و گذرایی خواهد داشت، برای اینکه اون بی‌اعتباری شخصیت آقای خامنه‌ای در بین مردم برمیگرده به سیاست‌های او که ناشی از بی‌اعتنایی او به سرنوشت مردم بوده. مثلا وقتی اون در مورد مسئله تحریم‌ها و مسئله برنامه اتمی بی‌اعتنا به سرنوشت و معیشت مردم، نوعی لجاجت سیاسی از خودش نشون میده که فقط منافع گروه خاصی رو در ایران تأمین می‌کنه، خب اثر بسیار عمیق‌تری در روان و ذهن مردم خواهد گذاشت تا اینکه حالا از طریق بردن کسی به تخت بیمارستان مثلا برای اون نوعی جلب ترحم بکنیم. بنابراین معتقدم که در دراز مدت این یک موضوعی که هیچ تأثیری نخواهد داشت.
علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن و همچنین معاون وزیر ارشاد در دولت محمد خاتمی بود که به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ می‌داد. و ما بریم و بشنویم یک تبلیغ رو.
بابا پناهنده اسم شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خواهده با یه دونه پتو
شروع کردن تیراندازی هوایی و افتادن بتون ایرانی ها زر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30 تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، جایی که برنامه دیدگاه ها بزرگترین سهم رو در اون به خودش اختصاص داده. اگر بخش اول این مجله شامگاهی رو از دست دادید، یادآوری میکنم که کمی پس از پایان این مجله و برنامه دیدگاه ها میتونید با رجوع به وبسایت رادیو فردا مجله شامگاهی رو بشنوید. اونجا در اصل از سرخبر گرفته تا بقیه مجله ها هر کدام را که انتخاب کنید قابل شنیدنه. و ما در آغاز این بخش هم فرصت کمی هست برای اینکه بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم فرین عاصمی.
با سلام مجدد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با مقام‌های مصری به قاهره سفر کرده گفت مصر نقش کلیدی در مبارزه با گروه خلافت اسلامی دارد. آقای کری که در یک کنفرانس خبری مشترک با سامه شکری وزیر خارجه مصر سخن می‌گفت افزود ما خیلی خوشنودیم که هم مصر و هم اتحادیه عرب از ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی حمایت کردند. وزیر خارجه مصر هم گفت روابطی بین گروه خلافت اسلامی و دیگر گروه‌های شبه نظامی در منطقه وجود دارد و برای مقابله با این تهدید باید اقدامی بین‌المللی انجام داد. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق است. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه آمریکا را به آنچه تداوم یک جانبه گرایی و نقض حاکمیت کشورها می‌خواند متهم کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای شمخانی تلاش آمریکا را برای ایجاد ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی با همراهی بعضی از کشورهای آنها را از تامین کنندگان اصلی تروریست ها می نامید مشکوک و غیر شفاف خواند. مجید تخت‌روانچی معاون وزارت خارجه ایران و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز شنبه با تاکید بر جدی بودن اختلاف‌ها با گروه 5+1 گفت ایران به هر قیمت و هزینه‌ای حاضر به توافق نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای تخت‌روانچی گفت ایران در مذاکرات ژنو و وین درباره متن توافق مذاکره نکرده، بلکه درباره موضوعاتی گفتگو کرده که اگر نهایتاً طرفین درباره آنها به تفاهم برسند، تأثیر بسیاری در دستیابی توافق خواهد داشت. مذاکرات هسته‌ای ایران و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه پنجشنبه 20 شهریور ماه در وین برگزار شد. جانشین فرمانده ناجا از کشف سرنخ‌هایی از کسانی که آنها را عوامل انتشار دهنده پیامک‌های توهین‌آمیز به آیت الله خمینی می‌خواند خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین اشتری جانشین فرمانده ناجا گفت ناجا با همکاری پلیس فتا به سرنخ‌های در این خصوص رسیده و با همکاری مقام‌های قضایی این افراد را به مردم ایران معرفی خواهد کرد. روز جمعه هم کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ایران از پیگیری و برخورد با افرادی که به گفته او در شبکه‌های اجتماعی به آیت الله خمینی توهین کردند خبر داد. او گفت که این موضوع در آخرین جلسه کمیسیون عالی امنیت ایران بررسی شده است. جبهه ملی ایران در بیانیه‌ای که روز جمعه روی وبسایت خود منتشر کرد، زندانی شدن مجدد علی رشیدی عضو اقتصاددان خود را نشانه عدم درایت سیاسی و ظلم به یکی از افراد کاردان ایران توصیف کرد. علی رشیدی عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران و معاون اسبق اقتصادی بانک مرکزی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنیدید و نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. این هفته در برنامه دیدگاه ها همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با سه کارشناس به این پرسش پرداخته که در چه صورت اقدامات ائتلاف نزدیک به 40 کشور جهان علیه گروه خلافت اسلامی منجر به پیروزی خواهد شد. عزیزان، من با شما خداحافظی میکنم و میریم به سراغ دیدگاه ها.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه وارد مصر شد تا درباره ادامه تلاش‌ها برای ایجاد هماهنگی در مسیر مقابله با گروه خلافت اسلامی که پس از گسترش در مناطقی از خاک سوریه نزدیک 3 ماه پیش بر بخشی از شمال شرقی عراق هم چیره شد، با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کند. ائتلافی که به گفته وزیر خارجه آمریکا ایران به دلیل مواضعش در برابر سوریه و دیگر جاها در شرایط فعلی و در این لحظه در آن جایی ندارد. در حالی که روز جمعه خبرگزاری فرانسه از یک مقام این کشور که نامش فاش نشد نقل کرد که این کشور آماده است ایران را به کنفرانس ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی که روز دوشنبه در پاریس برگزار خواهد شد دعوت کند. آمریکا و ایران به رغم داشتن موضع مشترک مخالف با گروه خلافت اسلامی، هر دو پیش از این وجود هر گونه همکاری نظامی و امنیتی علیه این گروه را رد کردند. پیش از سفر به مصر، وزیر خارجه آمریکا در روز جمعه کوشید در دیدار با مقام‌های ترکیه موافقت آمریکا را برای ورود در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی جلب کند. ترکیه با وجود حضور در نشست جده در روز پنجشنبه، نه سند همکاری میان 10 کشور عرب شامل اردن، امارات متحده عربی، بحرین، قطر، عراق، عربستان سعودی، عمان، کویت و لبنان را امضا کرد و نه تعهد داد که اجازه دهد از درون خاک این کشور حمله‌ای به گروه خلافت اسلامی سازمان داده شود. این گروه 50 شهروند ترکیه از جمله کارکنان کنسولگری این کشور در موصل را نزدیک 3 ماه پیش پس از فتح این شهر به گروگان گرفته است. در روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی خبرساز اعلام کرد به حملات هدفمند علیه گروه داعش که بعد از فتح موصل به حکومت اسلامی یا خلافت اسلامی تغییر نام داد ادامه خواهد داد و افزود برای اقدام علیه این گروه در سوریه هم تردید نخواهد کرد و در این مسیر مخالفان به توصیف او میان روی حکومت بشار اسد را علیه این گروه تقویت خواهد کرد. استراتژی جدید آمریکا برای متحد کردن نزدیک 40 کشور از جمله در خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی در چه صورت به پیروزی بر گروه خلافت اسلامی خواهد انجامید و ایران در این مقابله چه میتواند بکند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته: رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی و تحلیلگر مناسبات خارجی ایران و آمریکا در واشنگتن; محسن میلانی، استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا در شهر تمپا; و مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ آمریکا. آقای نفیسی، آیا شواهد و قرائنی هست که مجلس نمایندگان مردم آمریکا و سنا بر استراتژی اعلام شده باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در برابر گروه خلافت اسلامی به همین صورتی که عنوان شده مهر تایید بذاره؟
توجه بفرمایید که این کار فجیعی که کرد این داعش و سربریدن 2 جوان آمریکایی، یک اتحادی بین کانگرس و دولت به وجود آورد و احتمال زیاد اینها حمایت‌هایی از ریاست جمهور خواهند کرد. پرزیدنت اوباما معتقده که بر اساس اون اجازه که داده شده برای جریان حمله به عراق و اینها، ایشون هم هنوز همون اجازه رو داره، بنابراین احتیاج نیست که دوباره این اجازه رو بگیره. البته بعضی از سناتورها معتقدن که ایشون باید این اجازه رو دوباره بگیره. مسئله دوم، $500 میلیون که ایشون از ماه جوان خواسته از کانگرس، اینها هنوز تأمین نکردن. تصور میکنم اون رو هم تأمین بکنن، ولی با توجه به نطقی که سخنگوی اقلیت در سنا کرد، آقای میچ مکانل، و اشاراتی که کرد به شکست برنامه‌های اوباما، لااقل این موضوع بدون دردسر نخواهد بود. حملات بسیار زیادی خواهند کرد به استراتژی پرزیدنت اوباما که همیشه دیره، به خصوص که توجه داشته باشید جان مکن و میچ مکانل و چینی و تقریبا همه جمهوری‌خواها زمانی که ایالات متحده داشت با عجله از عراق خارج میشد، به ایشون تذکر دادن که لازمه که یک نیروی در اونجا بمونه و این کار انجام نشد، که البته بسیارم چونه زده شد. ولی به لحاظ این که قوانین خارج از مرزی رو قبول نکرد عراق، امریکا مجبور شد که سربازاش بیار بیرون. ولی به نظرم میشد در این مورد بیشتر با عراق چونه زد و قانع کرد و یک نیروی رو در اینجا نگه داشت، و در اینجا من تقریبا با نظر جمهوری خواها موافقت دارم.
آقای محسن میلانی، حالا صرف نظر از موضع کنگره و سنای آمریکا، استراتژی اعلام شده باراک اوباما برای مقابله با گروه خلافت اسلامی تا آنجا که به ارتش آمریکا مربوط میشه، حملات هوایی به مواضع این گروه و اعزام 475 سرباز دیگه که مأموریت جنگی ندارن به گفته باراک اوباما فراتر نرفت. چرا؟
مسئله اول اینه که ایشون الان 6 سال تمام داره میگه که کار مهمی رو که من انجام دادم تمام کردن 2 جنگیه که جورج بوش شروع کرد، و اگر خودش امروز بخواد سرباز پیاده کنه، انتقاداتی که به بوش کرده رو یه مقداری از بین میبره. 70% آمریکایی‌ها مخالف فرستادن سرباز هستند و از همه مهمتر اون گروه مهمی که در حزب دموکرات طرفداری از ایشون میکنه، اونها مخالف فرستادن سربازهای آمریکایی هستند. مسئله دومم به نظر من مسئله سوریه است، چون هم مسئله ایران مطرح میشه و هم روسیه مطرح میشه و هم حزب الله، و پیاده کردن سرباز در اونجا برای آمریکا خیلی مشکل خواهد بود. آقای اوباما با این استراتژی جدیدی که داره قدم اولی خوبی رو برداشته، ولی کافی نیست، یه سری مسائل دیگر هم باید مطرح بکنه که بتونن از خطر جدی این سازمان تروریستی منطقه رو راحت بکنند.
آقای نوربخش، اما طبق تازه ترین برآورد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، برخلاف تصور قبلی این سازمان، گروه خلافت اسلامی چیزی بین 20 تا 31 هزار جنگجو جذب کرده که بیشترش محصول موفقیت‌های بعد از فتح موصل در نزدیک 3 ماه گذشته است. آمریکا بدون اعزام پیاده نظام و نیروی زمینی چگونه میتونه تنها با اتکا به حملات هوایی و تقویت نظامیان عراقی، پیشمرگه‌های کرد و شبه نظامیان شیعه بر یک نیروی 20-30 هزار نفره مسلح به سلاح سنگین چیره بشه؟
ولی من فکر کنم دو تا مدل در نظر آمریکایی هست. یکی مدل اول، مدل پسگیری سد موصل، که میدونی که آمریکایی‌ها هیچ دخالت نظامی به تعبیر این که پیاده نظام بفرستن نکردن، این یک مدل براشون. مدل دوم برمیگرده به سالهایی که صحوه رو درست کردن، اون گروه بیداری رو درست کردن، که از همین الان خبرایی هست که دولت آمریکا داره با سنی‌های عراق و بقیه صحبت میکنه. از ابتدا بحث بر این بود که مشکل عراق رو یک ارتش مثل ارتش آمریکا نمیتونه حل بکنه، این رو مردم و سنی ها باید حل بکنن، و در این راستا هم دو تا کار میخواستن بکنن، یکی اینکه یک دولت فراگیر درست بکنن، و دوم هم اینکه دارن با گروه های سنی عراقی صحبت میکنن که نه تنها به دولت برگردن، بلکه خود اونها پیاده نظام این ماجرا بشن. من فکر کنم اگه به این دو تا مدل برگردیم، شاید بشه گفت که آمریکا در حقیقت خیلی هم دور از حقیقت این مسئله رو پیگیری نمیکنه.
آقای نفیسی، باراک اوباما روز پنجشنبه همچنین وعده داد که برای مقابله با گروه خلافت اسلامی در سوریه تردید نخواهد کرد، و برای این کار اون چه رو مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد نامید تقویت خواهد کرد، کاری که هم ایران با اون مخالفه و هم روسیه. این سمتگیری تا چه حد به نفع شکلگیری یک هماهنگی و ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامیه که آمریکا در پی شکلگیری اونه؟
ببینید، این مذاکراتی که جان کری داشت در جده به نظرم جواب جنابالی تعمیم میکنه. کشورهای دهگانه عرب همه البته به طور لفظی حمایت کردن از برنامه های امریکا علیه داعش، ولی در این حال دو موضوع رو اینها بهش نپرداختن. یکی این که اولا هر کسی چه کار خواهد کرد برای این برنامه؟ خوب حمایت که خوب بالاخره حمایت مالی نظامی و به خصوص نفره، در این جریان سرباز پیاده لازمه، و هیچ کسی خودش رو متعهد به آوردن پیاده نظام به عراق و احتمالاً به سوریه نکرد. دوم این که اینها گفتن خب تحت شرایط ما به طور مناسب اقدام خواهیم کرد، این دیگه از اون تعارف‌های مخصوص خاورمیانه است، و نشون میده که کشورهای عرب با آمریکا همگامی ندارن، و به خصوص مسئله این است در نظرپرسی که در عربستان شد روشن شد که 92% از مردم عربستان از داعش حمایت میکنن. بنابراین در شرایط فعلی حتی دولت‌ها هم اگر با آمریکا همکاری و همگامی بکنن، که اصلا به نظر نمی‌رسه که کرده باشن، ملت‌های سنی منطقه علاقه به این کار ندارن. این در مرحله اول. در مرحله دوم باید ببینیم که این مخالفینی که صحبتشون میشه اینا کی هستن. اولا اینها تعداد قابل توجهی نیستن، بیشتر از ارتشای سابق سوریه هستن. دومی که آدم‌های به کلی غیر قابل اعتمادی هستن، کما اینکه این خبرنگاری که این داعشی ها مثل گوسفند سر بریدن جلو دوربین، این رو اینها به مبلغ 50,000 دلار فروخته بودن به داعش، یعنی همون نیروهای میانه روی که ما صحبتش میکنیم. از اون گذشته در مقابل جریان سوریه در حال حاضر اینها علاقه ندارن که بیشتر با داعش بجنگن، بلکه علاقه اینا این است که با کی بجنگن؟ با خود دولت بشار اسد. من تصور نمیکنم که این برنامه مسلح کردن این افراد یا کمک کردن می افراد در حال حاضر هیچ نوع اثر خاصی روی گسترش برقاسای این نیروی داعش داشته باشه. بنابراین در کل اون استراتژی که پیشنهاد شده از طرف دولت آمریکا حتی اگر در سطح نظامی هم میتونست موفقیتایی به دست بیاره، در سطح فرهنگی چی کار میخواد بکنه؟ شما توجه بفرمایید وقتی 92% مردم عربستان حامی این جریان هستن، مسلما در اردن هم همینجوره، در کویت هم همینجوره، در قطر هم همینجوره، در مصر هم همینجوره. بنابراین مسئله بسیار پیچیده و دراز مدت این جریان تروریستی مثل جریان تروریستی دیگه که از نایجریه بگیریم تا فیلیپین هست به این آسونی و با چند هواپیما و با چند موشک حل و فصل نمیشه. تا زمانی که همکاری های منطقه‌ای به خصوص از کشورهای مثل ایران که اینقدر نفوذ داره در اونجا، از طرف مصر که بزرگترین کشور اونجاست و از طرف ترکیه که شما میدونید که این قرارداد چه 10 کشور امضا کردن، 11 کشور بودن که ترکیه 11مین بود و ترکیه اون رو امضا نکرد، بنابراین از طرف کشورهای عمده منطقه هم که این مسئله حمایت نشده، من آینده این استراتژی رو چندان موفقیت آمیز ارزیابی نمیکنم.
شما چطور آقای میلانی، بدون هماهنگی با حکومت بشار اسد چگونه میشه در خاک سوریه بر مواضع گروه خلافت اسلامی در این کشور مستولی شد؟
ببینید، مسئله استراتژی که آقای اوباما مطرح کرده، همونطور که من اول خدمتتون عرض کردم، قدم اولیه خوبیه ولی کافی نیست. علتی که کافی نیست اینه که به نظر من حتی از سوریه مهمتر در حال حاضر مسئله ایرانه، به خاطر اینکه این دعوایی که امروز شروع شده در اونجا در حقیقت دنباله رقابتیه که بین ایران و عربستان سعودی در منطقه است و تا زمانی که آمریکا حاضر نشه این مطلب رو قبول بکنه که این دو دارن با هم دیگه می‌جنگن و حاضر نشه یک طوری هم منافع ایران و هم منافع عربستان سعودی رو در نظر بگیره، این استراتژی که اینا دارن در کوتاه مدت ممکنه موفق بشه ولی در دراز مدت موفق نخواهد شد، به خاطر اینکه همونطوری که آقای دکتر نفیسی گفتن، اینا اگر بخوان این نیروهای به اصطلاح معتدل و مسلح بکنن، به نظر من دردسر خیلی جدی خواهند داشت، به خاطر اینکه در این 3.5 سال اخیر ما دیدیم این گروهایی که در سوریه تونستن بجنگن و تونستن خوب بجنگن، گروهای اسلامگرای تندرو بودن که مورد اعتماد غرب نیستن ولی مورد اعتماد کشورهای منطقه علی خصوص قطر و عربستان سعودی هستند. ولی این نیروهایی که مورد اعتماد غرب هستند، یه سری دکتر و مهندس و وکیل و اینها هستند که اینها ممکنه دموکرات باشن که من حتی دونم شک دارم، ولی حتی اگر دموکرات باشن اینها کسایی نیستن که بتونن بجنگن. بنابراین اگر آمریکا بخواد این استراتژی خودش رو ببره جلو، به نظر من اول از همه یک طوری باید با ایران کنار بیاد، بعد اگر بتونه مسئله رو با ایران کنار بیاد شاید بشه مسئله آقای اسد رو یه طوری حل و فصل کرد. ولی اگر اینا بخوان هم با ایران مخالفت کنن که ایران بیاد و در این به اصطلاح ائتلافی که داره به وجود میاره ترکیه رو دعوت بکنن ولی ایران رو دعوت نکنن، من به نظرم به جایی نخواهد رسید. من فقط یک نکته هم میخوام اضافه کنم در رابطه با سوالی که شما کردید، اینها دارن از شیوخ عرب، از بازمانده های حزب بعث عراقی کمک میگیرن و بعد از همه مهمتر از لحاظ مالی دارن از بعضی از کشورهای خلیج فارس، از شهروندهای کشورهای خلیج فارس کمک مالی میگیرن. همین امروز یکی از سازمانهای طرفدار حقوق بشر اعلام کرده که دولت ترکیه اجازه داره میده به سازمان داعش که گاز یا نفتی رو که اینها دارن میدزدن از مناطق عراق و سوریه به بعضی از شرکت‌های ترکیه بفروشن. بنابراین اگر قراره این مسئله حل بشه باید این مسئله منطقه‌ای باشه و شما نمیتونی بیایید دو تا از مهمترین کشورها رو در رابطه با این ائتلاف وارد نکنی، ایران و سوریه. دکتر نودبخش دو تا مدل بسیار جالب آورد ولی یه مدل دیگه هم هست و این مدلیه که دو هفته قبل در یکی از این شهرک‌های عراقی استفاده شد. نیروی هوایی آمریکا از هوا، دولت عراق در زمین با کمک نیروهای مسلح شیعه که بعضی از اونها هم ایران ازشون طرفداری میکنه و بهشون اسلحه داده، اینها تونستن ستایی با هم دیگه کار بکنن و آیسس رو از این شهری که اگر اشتباه نکرده باشم ترکمنهای شیعه توش بودن خلاص بکنن.
امرلی
برای اینم یکی از مدلاییه که به نظر من میشه استفاده بشه ولی سر مسئله اتمی ایران، همون کشورهایی که مخالف مذاکرات اتمی آمریکا با ایران هستن، همون کشورها هم پشت پرده دارن سعی میکنن که اجازه ندن ایران وارد این ائتلاف گسترده بشه.
آقای نوربخش، آقایان میلانی و نفیسی هر دو بر لزوم هماهنگی با ایران تاکید کردند. از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار متحد شدن جهان برای مبارزه با اونچه یک گروه تروریستی نامیده شده و از سوی دیگه هم ایران و هم آمریکا احتمال هر گونه همکاری در این زمینه رو رد کردند. همزمان خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام این کشور که نامش فاش نشد روز جمعه خبر داد فرانسه به دنبال دعوت از ایران در نشست پاریس برای هماهنگی در مقابله با گروه خلافت اسلامی.
منم برمیگردم به صحبتی که جناب میلانی کردن. این مشکل تا وقتی که در حقیقت ایران و عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه نتونن سر یک سری اصول به جمع‌بندی برسن، بسیاری از مشکلات خاورمیانه حل نخواهد شد. کاملا مشخص است که ایران باید درون این ائتلاف باشه، در اون هیچ شکی نیست. اما کسانی که الان درون این ائتلاف هستن، کشور اروپایی، خود آمریکا، کشورهای عرب، همه اینها الان از این فرصت دارن استفاده میکنن که نه تنها با داعش بجنگن، بلکه دولت بشار اسد رو سرنگون بکنن. اینه که رفتن ایران درون این ائتلاف یه تضاد دیگر هم رو میکنه دیگه. اینه که به نظر من این بحثی که الان اوباما دارید میکنه که حالا ما میخوایم به نیروهای مخالف، کاری که اوباما در طول چندین سال گذشته نکرد، و به نظر من این یکی از مشکلات بزرگ آمریکاست. اون چیزی که ما درون سوریه الان میبینیم به خاطر اکراهی که بود اوباما از ابتدای کار داشت و الان کارم خوب به اینجا رسیده دیگه. یعنی اون گروهی که حالا ما دموکراتش رو میخوندیم به هر شکلی از به اخوان، اینا پراکنده شدن. اصلا صحنه در حقیقت توی سوریه افتاد دست داعش و جبهه النصره، که یه دونه از اینها رو داعش رو عربستان سعودی در ابتدا حمایت میکرد و جبهه النصره قطر. اینی که حالا مجددن اون نیروها رو دور هم جمع کردن کار راحتی نیست. و بعدن هم برمیگردم مجددن به بحثی که دوستان کردن آقای میلانی، تا وقتی که مشکل ایران و عربستان سعودی درون خاورمیانه حل نشه، به نظر من بسیاری از مشکلات خاورمیانه زمین میمونه. و اینکه آمریکا یا کشور اروپایی یا درون این ائتلاف ایران رو راه ندن در شرایط فعلی، یا سر اصلا مسئله سوریه زودتر از هر چیزی به جمع‌بندی نرسن، به نظر من یک مشکل بسیار بزرگی است که نهایتا به نظر من به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید.
آقای نفیسی، آقای نوربخش اشاره کردن به تغییر رویکرد قطر و عربستان سعودی که شما در مورد حضورشون در نشست جده قبلا صحبت کردین. این تغییر رویکرد برای آمریکا تا چه حد قابل اعتماد، حاصل چیه و تا چه حد میتونه جدی باشه؟
جدی نیست، به خاطر اینکه اون چیزی که الان در خاورمیانه اتفاق میفته یک منطقه بی صاحبه که ایجاد شده بعد از حمله ایالات متحده به عراق و بعد از تضعیف شدن دولت اسد، و تمام قدرت‌های منطقه از کوچک و بزرگ در صدد ایجاد جاپا هستند در اونجا و گسترش نفوذ خودشون، از قطر 500 هزار نفری بگیرید تا ایران 77 میلیونی، اینا هر کدومی صاحب یک ادعایی هستند در اونجا. این ادعاها رو نمیشه به راحتی با هم ترکیب کرد، به خاطر اینکه با هم متضادن. و به لحاظ این مسئله و از اون طرف اختلافاتی که دولت اسرائیل داره، یعنی دولت اسرائیل هم در اینجا نقش بسیار اساسی داره، و ما دیدیم که تنها دو کشور یا دو نیرویی که از نطق اوباما در منطقه حمایت جدی کردن، یکی آقای نتانیاهو بود، یکی هم دولت کردستان بود. بنابراین مسئله اسرائیل هم در اینجا از چش دور نداریم. اسرائیل الان در مقابل سوریه چه پوزیسیونی داره؟ اسرائیل چی میخواد؟ معلوم نیست. این رو هیچ کس روشن نکرده، شاید برای خود اسرائیلی‌ها هم روشن نباشه که آیا بیشتر علاقه دارن اسد سرنگون بشه یا بیشتر علاقه دارن که داعش نابود بشه. این معلوم نیست. بنابراین در این معادله اختلاف بین قطر، عربستان یک طرف، قطر، عربستان، مصر، ایران یک طرف، خواست‌های آتاتورکیه ترکیه یک طرف، مسئله اسرائیل یک طرف، مسئله خود جمعیت‌های منطقه که من روش خیلی تاکید دارم که این مردم منطقه کلن جهت ضد غربی دارن غیر از ایرانی‌ها و جهت جهادی دارن غیر از ایرانی‌ها. این مردم بسیار بسیار اهمیت دارن. به همین دلیل که بنده نقش ایران رو اساسی میدونم، با این که توجه دارم که اسرائیل به هیچ وجه علاقه نداره که ایران وارد این معادله بشه و ما این رو از زبان آقای کارل لوین که یک سناتور بسیار پیشینه‌دار و ارشدی است و رئیس کمیته نظامی سناس شنیدیم که ایشون در شورای روابط خارجی صریحا گفت علاقه نخواهیم داشت که مسئله داعش مسئله ای بشه که ایران اینجا در مسئله اتمیش فکر کنه که ما به اون آوانسای خواهیم داد. به هیچ وجه. اینها دو مسئله مجزاست. در صورتی که هر عقل سلیمی حکم میکنه در شرایط فعلی این دو مسئله یک جورایی با هم تاخت زده بشن، ولی همجور که عرض کردم به لحاظ مخالفت نیروهایی که در داخل کانگره وجود داره، مخالفت اسرائیل، مخالفت عربستان و کشورهای دیگه و همچنین نقش منفی که ایران در منطقه بازی کرده، این رو هم فراموش نکنیم. ایران نقشش تا به حال کاملا منفی و تجزیه‌گرا بوده در منطقه. به لحاظ اینها ایران رو وارد بازی نمی کنن، در صورتی که ایران عقل سلیم حکم میکنه که یه نیروی باشه که اینجا بشه به عنوان یک وزنه ازش استفاده کرد، ولی همچی دیپلماسی و همچی استراتژی تا به حال ندیدیم از کاخ سفید صادر بشه.
حالا آقای میلانی، آقای نفیسی در دور قبلی اشاره کردن به موضع ترکیه. ترکیه به عنوان عضو ناتو در نشست روز پنجشنبه جده حضور داشت ولی از امضای توافق نهایی خودداری کرد. شکل و شمایل اقدامات ترکیه در برابر گروه خلافت اسلامی و منافعش در این میان چیه؟
همونطوری که میدونید یه چیزی در حدود 49 نفر یا 50 نفر از شهروندهای ترکیه در زندانن یا در دست تروریستای سازمان داعش هستن. و شاید یه دلیلی که ترکیه حاضر نشد این قرارداد رو با 10 کشور دیگه امضا کنه این باشه. ولی تا زمانی که ترکیه حاضر نشه مرزهای خودش رو ببنده و اجازه نده این تروریست‌ها از جاهای مختلف دنیا وارد خاک سوریه و بعد از سوریه وارد عراق بشن، ما این دردسر رو داریم. من به نظرم ترکیه نه فقط سر مسئله داعش سیاستی رو داشته که به ضررش تموم خواهد شد، چون در هر صورت همینطور که امروز گفتم یکی از این سازمان‌های حقوق بشر گفته که یه مقداری زیادی از این نفت‌هایی رو که داعش می‌خره داره می‌فروشه به ترک‌ها و این هر دو دارن پول زیادی رو می‌گیرن. ما می‌دونیم که حتی سر مسئله کردستان موضعی که ترکیه گرفته خیلی عجیب بوده. یعنی تا 2-3 سال قبل اگر یک موقعی کردستان عراق صحبت از استقلال می‌کرد، اولین کسی که مخالفت می‌کرد و مخالفت جدی می‌کرد ترکیه بود، برای خاطر اینکه یه چیز دوده 15-20% جمعیت ترکیه کرد هستن. ولی این بار موقعی که آقای بارزانی صحبت از این کرد که ما می‌خوایم یه رفراندوم بذاریم که آیا مستقل بشیم یا نه، موضع ایران خیلی شدیدتر بود تا موضع ترکیه. اونجا هم به نظر من یه مقداری ترک‌ها سیاست خیلی عجیبی رو دارن. من واقعا حقیقت بهتون بگم نمیدونم که منطق این کارهایی که ترکیه داره میکنه چیه. یعنی اولی که این حکومت اسلامگرا اومد اینا صحبت از این میکردن که ما میخواییم هیچ نوع تنشی با منطقه نداشته باشیم، ولی امروز همونطوری که میبینید ترکیه با ایران یه مقداری تنش داره سر مسئله سوریه، حتی با عربستان سعودی تنش داره سر مسئله اخوان المسلمین و کمک‌هایی که عربستان سعودی به آقای سیسی کرده و مخالفت‌هایی که ترکیه با سیسی کرده. رابطه‌اش با اسرائیل رابطه خوبی نیست. یعنی اگر شما نگاه کنید در تمام جاها اینا تنش دارن و اینکه چی میخوان از این بگیرن، من منطقی رو کارهای سیاست‌های ترکیه در این چند سال اخیر نمی‌بینم.
آیه نوربخش، ایران چه نقشی میتونه بازی کنه در این میان؟
ما در سیاست خارجی کشورمون بسیار مشکل داریم. هنوز منافع ملیمون رو خوب تعریف نکردیم. میدونه که در طول چند هفته گذشته یه قرارداد بسیار مهم تجاری ایران با روسیه امضا کرد. اصلا منطقی نمیفهمم. میگن که رهبری خسته شده بوده از اینکه این مذاکرات ممکنه که ناکام بمونه و اون تشویق کرده که دولت چنین کاری رو بکنه. ولیکن در شرایط فعلی به نظر من عقل سلیم دلالتی بر این میکنه که وقتی که الان اروپا زیر فشار انرژی و دولت روسیه داره استقلال یک کشور دیگر تهدید میکنه، ایران حداقل با دست باز میرفت سراغ اروپا، میگه آقا جون بیان چه صنعت گاز من سرمایه‌گذاری بکنید و چقدر به ایران آب رو حیثیت میداد سر میز بشینه برای همین مذاکرات. اصلا منطق نمیدونم. طراحان سیاست خارجی ما هنوز یک تعریف پراگماتیک و اصولی از منافع ملی ندارن و متاسفانه سیاست خارجی ما هنوز یک سری المنتای عظیم ایدئولوژیک داره که به هیچ وجه به منافع ملی ما نمیخوره. اینه که من به بحث آقای نفیسی برمیگردم. در این چندین سال ما نقش خوبی در خاورمیانه بازی نکردیم. ما توی عراق خودمون یکی از مسببین ایجاد داعش بودیم، در سوریه بودیم و میدونید یکی از بحث‌های دیگه اینه که در طول این چندین سال دولت سوریه
یه دست بازی به داعش داشته در مقابل مخالفین اونا بجنگه. خب اینا ضرراتش که امروز ما داریم میبینیم دیگه. اینه که من فکر میکنم الان یه نقطه شروع جدیدیه که همه واقعا فکر بکنن که درون این منطقه چطوری میتونن برای یک سیاست خارجی که منافع و امنیت منطقه خاورمیانه رو حفظ بکند در راه اون بتونن یه مشارکتی داشته باشن.
با سپاس از شما آقای مهدی نوربخش، آقای محسن میلانی و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.